4 تا پایگاه دارن اونجا.
بله.
یافت‌آباد و فلا. فکر کنید توی یک روز هر 4 تا پایگاه تعطیل بشه. نزدیکترین پایگاهی که به اونجا هست اگه یه نفر سکته کنه یا یه نفر اگه چند دقیقه دیرتر آمبولانس برسه به اونجا فوت کنه، خب چقدر فاصله است، چقدر طول میکشه.
واقعا واسه این که
زمانه برای اورژانس مهمه.
این که شما میگین فرض کنیم 4 تا تعطیل
بشه،
خب
این که
میشه این میشه عدم مدیریت دیگه.
خب من داشتم به شما چی میگفتم همون اولش گفتم من تو نوبانیات شیف میدادم که یک شب به من گفتن که 4 تا پایگاه تو پردیس،
یعنی یهو با هم همه تعطیل میشه.
بله. و اورژانس کارش چیه؟ اورژانس اینه که به داد مردم برسه، نه اینکه آمبولانسشو ببره تو فلان بیمارستان توی رودهن و بومهن مستقر کنه که خدمات بده به اون بیمارستان.
من قبول دارم که یه قاعده مدیریتی که تو وقتی مثلا در یافتاباد، حالا چون که شما گفتی 4 تا مرکز بری، مثلا آقا 2 تاشو خلاص کنی برن واکسن بزنن، 2 تا دیگه‌اش به خط باشن برای اتفاقایی که میفته. اما اینکه شما 4 تاشو تعطیل کردین که اصلا این از خرد مدیریت اصلا به دوره کلن، یعنی اصلا یعنی شما اورژانس کلن اینه که آتش نشانی کلن تعطیل کنی، بگی مثلا بریم پلاسکو رو با هم دیگه بسازیم، بعد اگه جای آتش گرفت چیکار کنه؟ یعنی درسته خانم ال شما هر چی بگین بعدن برالیتون آقا صابری یعنی نمیتونه استفاده کنه. خیلی مراقب
مشکلی نیست، این مواردی که داریم میگیم همه مستنده، این چیزی نیست که حالا ما بگیم
راحت بشه. حالا شوخی کردم اینو.
نه ولی خب این قضیه که پایگاه حالا فاقد میشن، فاقد آمبولانس میشن یا ماموریتن یا به خاطر کم بودن نیرو، خب کاملا درسته. همین باعث میشه از پایگاه دورتری برن، از پایگاه دورتر رفتن خب باعث دیر رسیدن میشه، دیر رسیدن خودش یه سری عواقب خودش رو داره.
بعد شما به عنوان کسی که دارین کار میکنین حقوقی که میگین راضیین؟
خب ما یه حقوق پایه داریم.
چقدر جسارتن؟
توی حکم کسایی که طرحی هستن حدوداً 7 تومن اگر اشتباه نکنم خورده. و اینکه یه اضافه کاری هم در نظر میگیرن بر اساس حالا عمل کرد و اینا اضافه میکنن.
شما هنوز تو دیسپچ هستین؟
در حال حاضر که خیر.
اخراج شدین؟ خب من نمیدونستم اینا رو، کاش قبلش بگن.
نه اخراج
شدن. هر دو بزرگوار اخراج شدید مثلا؟
نه نه اخراج نشدیم، این اصلا مسئله این نیست. مسئله اینه که بنده عضو هیئت مدیره نظام پرستاری تهران و عضو هیئت مدیره
اونجا که نه اورژانس.
تو اورژانس هم نایب رئیس انجمن فوریت پزشکی ایران هستم. انجمن فوریت ها ما اومدیم از اولش صحبت کنیم بگیم که چرا آقای دکتر صابریان حاضر نیستن.
انجمن که انجیوه، خود اورژانس رو دارم.
خب توی اورژانس بنده کارمند رسمی هستم اونجا.
اخراج نشدیم؟
خب اخراج نیست، فقط به خاطر اینکه مطالباتی داشتیم، الان حکمم هم اینجا دارم.
خب
که گفتن شما چرا در قالب عضو هیئت مدیره در اومدید پیگیری کردید این مسائل رو. خب ما نماینده پرسنل هستیم به عنوان نایب رئیس انجمن فوریت‌های پزشکی ایران، در کل کشور حدود 20,000 نیرو داریم. خب بنده به عنوان نماینده اون هستم، نباید این مورد رو پیگیری کنم. ما نه رسانه‌ای کردیم نه برخوردی کردیم، همه موارد در قالب نامه‌نگاری‌ها با وزیر بهداشت، نمایندگان مجلس اتفاق افتاده، ولی چون مدیریت انتقاد پذیر نبود و نقایص خودش رو حاضر نبود ببینه، هم جناب دکتر کولیوند هم جناب
حالا جالبه فهم که آقای کولیوند مدیر خوبیه تو اورژانس، یعنی از بیرون که ما دیدیم فهم کنم. خب شما که شما چرا اخراج شدید؟
ایشون هم اخراج نشدن.
خودش اینجاست آقا، بس بگه دیگه
بفهم.
بله
اخراج که نشدیم، ما بعد از اون اعتراضی که کردیم چند نفر رو انتخاب کردن و گفتن که دیگه از این به بعد سر کار نیاین.
این مثلا مفهومش میشه چی؟ اخراج دیگه.
نگاه کنید اخراج باید حکم بزنن، ولی بهشون میگم برید خودتون درخواست بدید که نمیایین.
اخراج دیگه.
خب نه این میشه چی؟
استعفای زورکی.
این یعنی استعفای زورکی و اینکه هیچ سندی وجود نداشته باشه که چنین نیروهایی در اورژانس اخراج شدن.
شما زیر بار رفتین؟
من فعلا که هنوز تصدیه حساب نکردم، هنوز نیومدم بیرون کنم.
آها یعنی ننوشتین که من
نه ننوشتم.
هیچ شما هیچی نگید آقای عباسی، چاتون میگن هرچی من پرسیدم به شما نگم که آقای عباسی بگه دیگه، بنده خب مهمانه این همه رو اومدن چهار تا سوال جواب
بذارید. من این صحبتای خودم رو کامل کنم راجع به انجمن فوریت
هایی آخه من نمیخوایم الان، من تازه دارم میفهم که آقا صابریان چرا نیومد رو خط، یعنی خب به هر حال یه بخشی از پرسنلش ناراحتن ازش و این ناجوانمردانه است. اگه شما میخواین خانم پور محمد رو اخراج کنید، بگید آقا نیاد دیگه، بالاخره بعدم باید حقوق
خب
مزایاشو بدید.
آره باید بنویسن. خب
و یعنی شما اجازه ندارید بذار خوش بگم. شما اجازه ندین الان بریم سر کار؟
نه
فعلا. یعنی دم در شما راه نمیدن؟
درسته.
بعد دستمزد بهتون میدن ماهانه؟
به ما اعلام کردن که تا 9 شهریور واسهتون حساب شده مثلا سر کارتون، اینا حالا که حالا سری روزاش احتمالاً مرخصی رد کردن. شما از اول شهریور دیگه نرفتین.
یعنی شما الان سر کار نمیرین، حقوق نمیگیرین، اخراج هم نشدین.
درست.
چی؟ الان وضعیت خودتون رو چی تعریف میکنین؟
خب
چه عجیب واقعا.
نگاه کنید این اتفاقات عجیبه که ما رو به اعتراض واداشه. ما قبل از عید خب انجمن فوریت‌های پزشکی ایران 5 نفر عضو هیئت مدیرش هستن که با خود دکتر صابریان تماس گرفتن، گفتن که بیایید اینجا یه صحبتی بکنیم. ما رفتیم پیش ایشون ولی خب از یه در دیگه رفتن و حاضر نشدن ما جلسه بذارن.
چی میگن آخه مثلا برای چی مگه میشه؟
مشکل اینه، خب مطالبه گری تو کشور ما هزینه داره.
بله همه جا
بر اساس گام دوم انقلاب که بیانیه گام دوم انقلاب که رهبر معظم انقلاب این بیانیه رو صادر کردن، خب بند 4 مبارزه با بی‌عدالتی و مبارزه با فساد بله. بوده. خب این مبارزه با بی‌عدالتی و فساد توی جاهایی با اجرای قوانین
تلافر
بله میسر میشه. خب ما سال 99 اومدیم این قانون اجرای قانون بهره‌وری رو مطالبه کردیم به صورت یک کمپین در خبرگزاری فارس و خب این موجب ناراحتی این عزیزان شد و خب بعد از اون
حالا قبل اینکه کمپین کنید میتونستید برید خب با آقای صابریان
خب نامه نگاری ها هست هم با آقای کولیوند هم با آقای صابریان،
یعنی شما میخواستید ببینید شما نشستم
تمام مستندات هست. خب تمام مستندات اینجا هست. ما تمام نامه نگاری هامون رو انجام دادیم، هیچ پاسخی به نامه های ما ندادن. یعنی مرحله به مرحله ما رفتیم
جلو. شما بالاخره بلد بودین دیگه نامه ها رو بعدین که بعدن بگید ما نامه رو زدیم. نه میگم میرفتید مثلا حضوری.
خب رفتیم حضوری. من به شما چی گفتم الان؟ رفتیم تا قبل از عیدم رفتیم.
یه در دیگه رفتم.
از یه در
شما
دیگه
چی
رفتم.
شما رفتیشون دعوت کردن.
بله من صحبتام کردم باهاشون ولی خب
چی گفتین چی شنیدین؟
اول اینکه خب ما تعداد نیروهایی که اعتراض کردیم زیاد بودن. بعد یه سری‌ها رو خب فرستادن حراست، اونجا باهاشون صحبت کردن و یه سری تهدید و اینجور چیزا.
تهدیدا چی بود؟
اینکه حالا مثلا کارشون حالا غیر قانونی بوده ما اینو دادگاهی میکنیم و از این جور صحبت ها.
خب
بعد اینکه خب یه سریا رو تعهدنامه گرفتن دوباره برگشتن سر کار. حالا از بین اون کسایی هم که تعهد دادن یه سری بودن که اصلا واقعا نمیخواستن ادامه کار بدن، یعنی گفتن که ما میخوام خارج بشیم ولی خب استعفاشون رو قبول نمیکردن. یه سری هم انتخاب کردن واسه شون کمیته انضباطی تشکیل دادن، حدودا 8 نفر بودن.
با تجربه اینکه میگین آقای صابریان مجموعه محترم اورژانس خیلی به قرعه کشی اعتقاد دارن، احتمالاً مثلا شما رو هم قرعه کشی کردن اونایی که می‌خواستن خارج کنن.
ما تمام اعضای هیئت مدیرمون رو ایشون حکم آماده به خدمت زدن بند. یعنی حقوق اون بیس حقوقمون رو پرداخت می‌کنن ولی اجازه نمیدن بریم سر کار.
خوبه که خوب واقعا
خوبیش
استراحتی هم
ما جون مردم برامون مهمه. این که ما خودمون بخوایم استراحت کنیم مهم نیست. تو همین حالت عادیش هم که ما بیکار هستیم صبح تا غروب پیگیر این موضوع
حالا این حتی من میگم خوبه شوخیه ها. من چون چند هفته پیش نمیدم تو یکی از خبرگزاری ها بود که خوندم آقای صابریان فرموده بودن که ما در اورژانس کمبود نیرو داریم و به فکر جذب نیروی جدیدیم. قربونتون برم رئیس محترم اورژانس که شما همین پرسنل فعلیتون رو راضی نگه دارید، باشون خوب برخورد کنید. الان شما چند نفر بودین تعدیل شدین؟
ما 5 نفر عضو هیئت مدیره و 5 نفر هم خانمایی که
یعنی الان 10 نفر رو شما فرستادین خونه، میگید ما پول بیت المال رو میدیم بهتون به عنوان حقوق ولی لازم نیست شما بیاین سر کار، در حالی که خودتون هم از آن درزی که اورژانس کم بوده نیرو داره.
خب ما میگیم ما رو نگه دارید بعد هر جا که میخواید ما رو محاکمه کنید ولی ما کارمون رو انجام بدیم و پایگاهامون تعطیل نشه که مردم تو درد سر نیفتن.
البته ببین آقای عباس یه چیزی من به شما بگم، وقتی یه نفری مدیر یک مجموعه است میشه مثلا مدیر اورژانس، شمایی که به عنوان زیر دست اون آدمی بالاخره کارمند اون مجموعه باید حرفشو گوش کنید دیگه. اون اینجا آقای صابریان میگه شما برو واکسن بزن، این دیگه اون استراتژی کلان اون مجموعه است دیگه،
انجام شده.
اینکه نه شما میگی من میخوام ایسکام تعطیل نشه، در حالی که حتی به غلط به قول حامد بهداد شاید آقای صابریان تصمیم بگیره آقا همه برن واکسن بزنن. خب شما تمکین کنید
کسی
دیگه.
کسی نگفته که تمکین نمی‌کنیم و همه هم تمکین کردن.
نه دیگه همین الان خانم پور محمد گفتش که اعتصاب کردیم.
اون بابت این بود که خب شما اینا خانم هستند، خیلی هاشون متأهلن، بچه دارن، خب به زندگی خودشون نباید برسن. 24 ساعت تو شیفتن و فردا صبحش هم تا غروب باید برن بیمارستان مثلا خاتم که آقای دکتر کولیوند اونجا مدیر داخلی هستن، این خودش تعارض منافع که نیروی اورژانس رو برمی‌دارید تو بیمارستانی که خودت مدیر داخلی هستی.
البته یه ادعایی که شما می‌کنید دیگه، آقای کولیوند باید به جوابشو بده، یعنی من نمی‌تونم تاییدش کنم اینو.
خب
اما
درسته،
اما یه مسئله که وجود داره اینه که باز شما تایید می‌کنین که مثلا خانم‌های متأهل میگفتن الا و لابد بعد 24 ساعته وایس، یعنی ادعای بزرگی ها بسیا، یعنی الان ما تو بیمارستان‌ها پرستارا رو 24 ساعته نگران نمی‌دارن.
شما 3-4 جا خودشون گفتن 24 تا 36 ساعت ممکن بود پشت سر هم شیف بیستن. خب خودشون فرمودن.
خب نه الان شما من بگو، الان یه خانم متأهل بچه دار رو میگفتن الا و لابد شما بعد 24 ساعته باشی، اگه وانستی ما میندازیمت بیرون.
وقتی که براشون اضافه کار تعیین میکنن و مثلا میگن که شما بعد بر فرض مثال 3 تا اضافه کار در ماه بیاین و حالا یا خودتون تاریخ بدین یا ما مشخص میکنیم چه تاریخی بیاین، خب این به معنی اینه که خب خانم متأهل و بچه دار بعد 24 ساعت شیف بیاد. خب یه جوری به اجبار به حساب.
خب ولی اگه نیادم که اخراج نمیشه که. حالا
والا خودشون میگن که ما غیبت رد میکنیم.
غیبت رد میکنن یعنی پول اون شیفت رو نمیگیرن دیگه.
غیبت خب نتایج دیگه ای هم داره. شما اگه غیبت کنید خب ممکنه به تخلفات اداری هم کشیده
حالا بشه. فقط یه مطلبی رو بگم، چون آقای عباسی من میفهم چقدر شما دلسوزینا، یعنی متوجه دغدغتون هستم، اما ادعاهایی که دارید میکنید یه سری ادعاست که طرف مقابل هم باید پاسخگوییشو انجام بده، هرچند که نمیان الان رو خط، نه آقای صابریان اومده نه من مطمئنم الان آقای کلیوند هم بگیرن نمیان، ولی به هر حال این موزه آقای عباسیه و موزه رسانه ملی و رادیو گفتگو و برنامه گفتگو اجتماعی و بنده نیستش، یعنی ما داریم شنونده نقد دوستانیم. برامون هم خیلی دلپذیر بود که از نهادهای مختلفی که توی این ماجرا نقش آفرینن حضور داشته باشن در برنامه، اما خب خودشون نیومدن و به هر حال ما اینجا در به برنامه‌مون رو به همه بازه و میتونن بیان توضیحات خودشون رو بدن.
من یه توضیح دیگه بدم.
بله.
خب بابت اون مطالبه گریمون، خب دوستان ما رو با اون لابی هایی که داشتن به یکی از نهادهای امنیتی بردن، نتیجه ای نگرفتن. به دادگاه رسانه شکایت کردن، نتیجه ای نگرفتن. چون خب ما داشتیم حقیقت رو میگفتیم و مستندات داشتیم. به دادگاه امنیت ملی شکایت کردم بابت غیرقانونی بودن انجمن فوریت‌های پزشکی که باز منع تعقیب خورد و الان هم حکم آماده خدمتی که برای ما زدن بابت چیه؟ بابت اینکه شما غیرقانونی هستید، یعنی شما نماینده پرسنل نیستید.
آها نه خب شاید NGO تون رو قبول ندارن.
خب NGO نگاه کنید،
NGO که
قبول داشتن یا نداشتن اینها فرقی نمیکنه، مجوز از وزارت کشور گرفته
خب
شده.
خب میدونم ولی فرق بنده... نمیکنه میکنه دیگه. خب اورژانس میگه آقا من اصلا نداره. من صلاحیت شما رو تایید نمیکنم.
شما اگه با یه حقوقدان صحبت کنید، اینکه اینها شما الان
حقوقدان نمیخواد با من صحبت کنه. خب الان NGO اصلا یه جاییه که بالاخره یه جای خصوصیه که یه آدم دور هم دیگه جمع میشن یه سری کارایی میکنن بر اساس اون میثاق‌نامه‌ای که دارن، ولی قرار نیست که مثلا اورژانس یا مثلا چون آتش نشانی هر کسی که NGO های مرتبط داره اونا رو قبول داشته باشه که اونو
خب
یه
قبول هم نداشته باشه،
حتی میتونه اپوزیسیون اون مجتمع اون مجموعه باشه،
قبول هم نداشته باشه، به هر حال اینها نمایندگان اون پرسنل هستن و اون پرسنل اومدن به اینها رأی دادن
آخر
و انتخاب
اینو
شدن.
شما موقعی میتونید ببخشید آقا عباسی،
ما فیلمش هم داریم.
نه میدونم شما موقعی میتونید اینو بگی که حتی یک نفر هم مخالف انجیو شما بودن، یعنی الان حتی یک نفر هم در اورژانس مخالف انجیو
جمهور کشور ما با یک رأی انتخاب شد.
آخه این قابل قیاس
نه
این قابل قیاس اکثریت دیگه قربونت برم اکثریت انجیو که با رئیس جمهور که قابل قیاس.
ما سه تا کمپین اجرا کردیم، خب حدود 11,000 نفر اومدن تو این کمپین به نفع ما شرکت کردن. خب
کلا اورژانس چند تا کارکن داره؟
تو کل کشور حدود بین 18 تا 20,000 نفر
کلن.
بله
خب 11,000 تاشون اومدن به شما لایک دادن؟
لایک که نه، توی خبرگزاری خود فارس که حالا خودشون
امضا کردن دیگه.
بله امضا خب. کردن. خب این خب یه تاییدیه است که ما رو قبول دارن که ما پیگیره مشکلاتش.
خب ولی شما به لحاظ قانونی هم ضمانت اجرایی نداره کاراتون دیگه.
ما که قرار نیست اجرایی کنیم، ما قراره با مسئولین مذاکره کنیم.
خب.
مشکلات رو منتقل کنیم و اونها شنونده حرف ما از طرف پرسنل باشن.
ولی میتونم نشنوه به لحاظ قانونی
نشنون.
خب دیگه
ولی قرار نیست که بابت اون انتقال مطالب با ما برخورد کنن.
آره اینو قبول دارم، یعنی اینو بگن آقا شما چون به ما اعتراض کردی دیگه سر کار نیا، این اصلا هیچ جوره قابل توجیه نیست. این خب. این یه بخشی به شما قبوله، ولی اینکه شما بیا بگی آقا من یه NGO ای ام که نماینده همه کارکنان اورژانسم، فقط شما موقعی میتونید اینو بگی همه به شما روی خوش نشون بدن تو اورژانس. و من اینو فکر نمی‌کنم که بالاخره همه بگن ما با شمایی.
هیچ کس طرفدار 100% نداره. خب ولی ما هم خارج از قانون عمل نکردیم. ما فقط درخواست اجرای قانون رو داشتیم. خب اون چیزی که خود مقام معظم ولی توی بیانیه گام دومشون اعلام کردن. خب
من میگم اینقدر رهبری رو هزینه نکنیم. بیام
خب
تو بحث.
مشکل اینه که از رهبری هزینه شده از طرف مقابل. خب وقتی چنین چیزی رو چنین هزینه‌ای رو کردم و خودشون رو به نهادهایی که وابسته به نظام هستن، من خودم بسیجی هستم، خب وقتی خودشون رو
آره خودشون ولی اورژانس که نهاد وابسته به نظام دیگه
وابسته به نظام هست، خب. ولی آیا در رأس هر نهاد وابسته به نظامی امکان داره که هر مدیری که وجود داره اعتقاد به نظام واقعا داشته باشه؟ ممکنه نداشته باشه.
ما امیدواریم که داشته باشه.
من اگه مدیر این نظام هستم، باید قوانینی که تو مجلس اون کشور داره تصویب میشه رو وظیفه‌مه اجرا کنم. چون اگه اجرا نکنم یعنی اینکه اعتقادی ندارم.
آقا جان کدوم قانون اجرا نشده؟
قانون ارتقای بهره وری.
چی میگه این؟
این قانون میگه که ساعت موظفی پرسنل بنا به سابقه شون از 16 سال به بالا هفته یک ساعت یا دو ساعت تا 4 ساعت کم میشه.
آقا در شرایط عادی
ساعت موظفی شون یعنی همونو به عنوان اضافه کار میمونن. خب. یعنی شما الان 240
یعنی پول اضافه میگیره.
آره پول اضافه میگیره. خب. چیز خاصی
آقا
نیست.
آقا باشه ما که خب. ما که دو سالی داریم به دولت میگیم آقا بیاین پول معوقه، اصلا ما نمیگیم بیشتر بدید، معوقات آقایون خانمای کادر درمان بدید اینا یه روحیه بگیرن، همونطوری که پاداش اضافه دادید به عزیزان آموزش پرورش، بیاید اینا هم دریابید. در اورژانس هم این اتفاق بیفته. خب اما اینکه شما بیاید بگید که در روزهای کرونایی که مردم واقعا تو عذاب و مشکل و سردرد و سرگیجه و اصلا گیجن از مشکلات کرونا، بگین که نه آقا قانون گفته که من هفته 4 ساعت بعد ازم کم بشه و فلان و اینا اینا نباید بره. این تیکش با من با شما نمیتونه.
از یه زاویه دیگه ای دارید نگاه میکنید. ما نه. نگفتیم ساعت کاری کم بشه.
الان گفتیم
نه ساعت موظفی.
خب
یعنی
باشه.
شما
میگه بعد پولشو باید بدن دیگه،
فرق میکنه.
میگه آقا اون ساعت موظفی کم میشه، طرف اضافه کار با میسه، بعد پولشو بگیره.
نگاه کنید فرق میکنه این جمله‌ای که شما میگید با جمله‌ای که من دارم میگم.
الان شما میشه ممکن... جمله خودت
الان پرسنل ما اونایی که حالا این قانون براشون اجرا نمیشه 240 ساعت شیفت میمونن.
خب
ما میگیم همون 240 ساعت و پرسنل بمونن.
خب ولی یه بخشش اضافه کار میشه.
آره خب همین الان هم یه بخشش اضافه کاره. خب. شما فکر میکنید این بخش اضافه کاری که میخواد اضافه بشه به خاطر این،
شما میگی اورژانس بر اساس قانون باید یه بخشی از اینو بر اساس سابقه کار طرف
ساعت موظفیش کم کنه به اضافه کارش.
این کارو نمیکنه الان.
نمیکنه.
فرقش چقدره مثلا؟
شاید مثلا اون کسی که حالا سابقهش بیشتره حدود 30 ساعت بشه.
قیمتش چقدر میشه؟
قیمتش حالا نمیدونم.
چقدر میشه خانم؟
بابا جالب 500 تومان
برای 500-600 هزار تومان هم که ول نمیکنه کارش که
این اتفاقی
مطالبه
که این مطالبه ای که ما کردیم قبل از کرونا بوده.
خب.
قبل از کرونا و اصلا زاویه پیدا کرد زمانی که کرونا اومد، اصلا ما دنبال چنین مسئله ای نبودیم.
خب.
سال 98 ما پیگیر این موضوع بودیم. سال 98 تابستونش.
خب.
ما پیگیر این موضوع بودیم، هنوز کرونا نیومده بود.
خب.
وقتی ما رفتیم این مطالبه رو کردیم، چه برخوردی ما با کردن؟ دادگاه رسانه، دادگاه امنیت ملی، یه نهاد امنیتی.
خب شما میدونی بعد میرفتی کجا شکایت میکردی که؟
ما
دیوان عدالت اداری. خب، بله، بعد میرفتی بله. اونجا میگفتی این قانون اجرا.
خب اینم میخوام بهتون بگم. خب. حدود 200 تا رأی داریم که دیوان صادر کرده.
خب.
و آقای دکتر صابریان رو ملزم کرده که این قانون رو اجرا کنه ولی اجرا نمی کنن. به اجرای احکام شکایت میکنی، اطاله دادرسی هست. 6 ماه، 7 ماه تا یه سال بعد ممکنه طولش بده و باز هم اجرا نشه. این شکایت برای الان نیست، برای سالهای گذشته است.
خب الان دیوان هم به نفع شما رای داده؟
دیوان به نفع همه ما رای داده.
خب.
3 بار رای داده.
بچه الان
یه بار رای وحدت رویه صادر کرده، یه بار شکایت آقای دکتر صابریان رو رد کرده.
خب چرا اجرا نمیشه رای؟ خب
مدیر دست مدیره تو این من.
یعنی آقای صابریان،
آقای دکتر صابریان حاضر نیستن قانون اجرا کنن. چرا؟ چون تو 5-6 سال گذشته هم که رئیس اورژانس تهران بودن، آیا تلاشی کردن که این کمبود نیرو رو جبران کنن؟
آخه شاید به آقای صابریان رب نداره. خب این یه شاید قانون داره
اینو می‌کردن.
نه ببین شما ناگهان گرفتن بالاخره استخدام دولتی یه قانون داره که نه هر نهادی که نمیتونه رو اصلا بر اساس سلیقه خودش نیرو بگیره که.
خب سال قبل حدود 20 خورده هزار نفر
بر اساس قانون دیگه الان بیاریمشون، حتما میگم بر اساس قانون. الان آموزش پرورش همین مشکل رو داره، همین سازمان صدا و سیما هم استخدام نداره، یعنی استخدام های دولتی. الان دولت شما قبولی که فر
اینجا درسته، اینجا یه اینجا هم نهاد حاکمیتیه که میتونه برون سپاری کنه، ولی اونجا نمیتونه برون سپاری
نه
کنه.
الان به نظر من میتونه برون سپاری
نه،
کنه آقا، آقا این همه اورژانس خصوصی داریم، چرا نمیتونه برون؟
اونا آمبولانس خصوصی ان.
خب اینا بیان زیر نظر اورژانس دیگه.
موارد اورژانس الان هم بازرسیش با اورژانسه، ولی موارد اورژانسی رو منتقل نمیکنه.
خب ببینی چرا نمیکنه؟
اونها مواردی رو منتقل میکنن. موارد اورژانسی یعنی چی؟ یعنی کسی الان افتاده اینجا خوب. تو تصادف بوده، توی یه حادثه ای جونش به خطر افتاده،
اونا نمیتونن این کارو بکنن،
اونا اجازه چنین کاری رو
اجازه ندارن. ولی
ولی اگه اگه تو مسیرشون باشه باید کمک کنن.
باشه، ولی من میفهمم شما میگی بر اساس قانون اونا اجازه ندارن این کارو بکنن، ولی وقتی خب آقای صابریان وقتی اورژانس نیرو کم داره میتونی بری سراغ اینا، یه تفاهم نامه‌ای با اینا امضا کنی که اینا هم بتونن این کارو بکنن. درسته؟
بله بله.
تموم شد دیگه،
به این شکل میتونن. خب اون مدیریت ناکارآمدی که ما داریم میگیم اینه.
مشکل داری با صابری؟
نه نه به خدا، ما اصلا با کسی مشکلی
نه.
نداریم.
تابلو باشه،
من دو سه بار رفتم حضوراً صحبت کنم، ولی خودشون وقتی راه نمیدونن. من دیگه رفتم تا دم در اتاقش دیگه. ما
حالا آقا عباسی میگه که مثلا مگه من بعد همه رو ببینم؟ الان اگه بود مثلا من
خب من عضو هیئت مدیره نظام پرستاری تهرانم، آقای دکتر زارعیان همین چند روز پیش بیانیه صادر کردن در مورد موضوع انجمن فوریت‌های پزشکی.
خب میگن شما رو میشه رئیس نظام.
آقای دکتر میرزا بیگی رئیس سازمان نظام پرستاری تهران 26 شهریور روز ملی فوریت‌های پزشکی بیانیه صادر کردن که آقای دکتر صابریان این چه برخوردیه که داری با نیروها انجام میدی، با مطالبه گرها انجام میدی. خب همچنان این موضوع سر جاشه و همین برخوردها ادامه داره. ما باز نکردیم این برخوردها رو، اگه این برخوردها رو باز کنیم به یه جاهای خیلی
حالا الانم دیگه آخرای برنامه است، باز نکن که ما رو دلنم. خیلی متشکرم، ایشالله که هر اتفاقی میفته به نفع شما خانم پور محمد، آقای عباسی، ایشالله که همه با هم دیگه آشتی کنیم، با هم دیگه خوب باشه، مدیر مدیریت کنه، کارمندم بدونه که کارمند مدیره. یه بار دیگه عرض میکنم که دوستان مطالبی رو گفتن که بار حقوقی داره، به خودشون ارتباط داره، یعنی موضوع
بله.
ما این نبوده، موضوع رسانه ملی من و رادیو هم نبوده است و برنامه هم این فضا رو برای آقای صابریان و همه عزیزانی که اسمشون توی این برنامه برده شد فراهم میکنه که بیان صحبت کنن. ممنونم آقای عباسی بزرگ، بار ایشالله خدا به زحمات شما برکت بده. خانم پور محمد ایشالله که برگردین سر کارتون و زیر بارم نرید که مثلا اخراج خودخواسته بشین. اگه واقعا میخواید اخراج کنین اخراج کنین. خیلی ممنونم، در هر صورت ممنونم از همه شنونده ها و بیننده هامونم. تشکر میکنم که تا اینجا همراه ما بودن. یک بار دیگه اربعین حسینی رو تسلیت میگم، ایشالله که هممون همدیگر رو دعا کنیم، چون دعای ما در حق همدیگه به استجابت نزدیکتر. فردا به جهت اربعین ما خدمتون نیستیم و سه شنبه دوباره حوالی ساعت 13:30 خدمت میرسیم. مخلصم، خداحافظ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. از تهران رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم. از این لحظه بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو آغاز میکنیم. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. پیشا پیش فرارسیدن اربعین حسینی رو به شما شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم تا ساعت 22. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن گویای 27861035 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان گرامی است. در این لحظه میان برنامه روایت ناتمام تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه.
زندگی روایت است. بر پهنه شویمان روایت های ما از 8 سال جنگ، نه جنگ نه، دفاع. در واژه های سربی شاعران روایت ناتمام ایثار و زیبایی است. و گفت ما رأیتو الا جمیلا.
شاعر که باشی، آن هم از اهالی یکی از کهن‌ترین پایتخت‌های فرهنگی ایران، بی تردید آتش واژه‌هایت اگر رنگی از خون و آتش داشته باشند، اما وامدار آبی اساطیری الهی آب هستند و اسوه‌شان سرافرازانی که حریت ایران را ممهور به مهر راست قامتشان کردند. محمد رضا عبدالملکیان از اهالی همان سامان است، همدان و نهاوندش. تو چرا می جنگی؟ پسرم می پرسد. من تفنگم در مشت، کوله بارم بر پشت، بند پوتینم را محکم می بندم. مادرم آب و آینه و قرآن در دست، روشنی در دل من می بارد. بار دیگر پسرم می پرسد تو چرا می جنگی؟ با تمام دل خود می گویم تا چراغ از تو نگیرد دشمن. همین که تیرگون دید آسمان کشورش را، این بار بنا بود تا قلم پاسخ ندای روح پرسشگرش را بدهد که چرا می جنگد، که چرا می جنگیم. همین بود که شد دلیل سادگی حرفهای عبدالملکیان با همه. در شعرهایش جایی که مه در مه و ریشه در ابر تلاش می کرد مهربانی را رد پای روشن باران کند، تا عاقبت رزمندگان ایستاده به مهر را به این فرجام رقم زند که گل چه پایان قشنگی دارد. منظر به منظر، کوه به کوه، پنجره پنجره که می نگریست، می دید آنها که آمده اند و رفته اند تنها یک آواز برای آبادی سامانشان به لب دارند. اینجا بود که محمد رضا عبدالملکیان رسالت شعر جنگ را نقشی کرد بر پل خواب، تا دیدارش با نسل فردا مملو از سرود و آوازهای آبادی باشد. سرباز کوچکی است، با جنگ بزرگ شده است، و از جنگ 18 روز کوچکتر است. هر چیز و همه چیز در ذهن کوچکش به جنگ می پیوندد و بازی های هر روزه اش چیزی فراتر از جبهه ای کوچک نیست. با بالش ها و پشتی ها سنگر می سازد و بی مسلسل کوچکش از سنگر پای به بیرون نمی گذارد. در ذهن کوچکش نقش های مدور قالی مینهای دشمن است. با صدای هر راکت دستهای کوچکش بر گردنم گره می‌خورد. او می‌گوید سنگر گرفتم.
راویان شکر شکن اما این بار از مردانی سخن گفتند که بی پا و سر دویدند. همه دل بود و همه عشق، اما پرچم سرخ در اهتزاز است و روایت ها همچنان ناتمام.
خوشا از نی، خوشا از دستورنوای نی، رواد
حد به نامی، صدای قیصر را مشتلید، صدای نازنین و زیباش،
خوشیدم بدم شهاب قبولم نمی‌کنم.
دل روشنی دارم ای
مرقمو،
صدایم کن از هر کجا میتوانی. بگو پشت پرواز مرغان عاشق چه رازی است.
خب دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. به ساعت 14:30 رسیدیم. برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. آموزه‌های دوران دفاع مقدس در بی اثر کردن تحریم‌ها و مدیریت خلاقانه اقتصاد.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.